بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران. در 57 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحث به اینجا رسیدش که جناب احمد الحسن 3 راه برای تشخیص خلیفه الهی مطرح میکنه. خب طبیعتاً چون پیامبر اسلام بزرگترین خلیفه الهی است، وارد این بحث میشه. دلائل نبوت خاتم النبیین رو مطرح میکنه. یکی از اونها نص به این معنایی که ایشون مطرح میکنن، یعنی در کتب پیشینیان گزارش دادن که یک فردی به عنوان پیامبر ما، به پیامبر اسلام به فلان اسمی خواهد آمد، و اینها دو کتب پیشینیان هست. دومین دلیلی که مطرح میکنه علم و حکمته. یعنی ما کجا بفهمیم که پیامبر از نایی خدا اومده؟ میگه وقتی نگاه میکنیم در مورد پیامبر، میبینیم که ایشون عالمه، میبینیم ایشون حکیمه، و خب ادعا میکنه که من نایی خدا آمدم. خب اگر یک نفر آدم شیطانی باشه، هیچ وقت که مطالب خوب نمیگه، هیچ وقت که مطالب علمی نمیگه، هیچ وقت که مطالب حکیمانه نمیگه. و وقتی تأمل میکنیم در آیات قرآنی که ایشان به عنوان کتاب آسمانی آورده، یا در روایات معصومین، ایشان میفهمن که از اینجا استفاده میشه که ایشان پیامبره و این دلیل نبوت ایشان. در جلسات قبل ما اشاره کردیم که صرف علم و حکمت دلیل بر نبوت نیستش، چون ممکنه یه نفر آدمی باشه که وقت گذاشته باشه، علومی رو یاد گرفته باشه، حکمت به دست آورده باشه، اما اینها رو بخواد در جهت نادرست استفاده بکنه و جوری رول بازی بکنه که مردم هم متوجه نشه. لذا خب بله، طبیعتاً وقتی یه نفر ادعای نبوت داره، اگر حرفای جاهلانه و احمقانه بزنه، دیگه مشخصه که این نبی نیست، این طبیعتش مشخصه. اما حرف عاقلانه و عالمانه و حکیمانه بزنه، این کفایت نمیکنه، چون بالاخره تمام مکاتبی که بشر ساخته، لیدر اونها افرادی بودن که بی سواد نبودن. وقتی نگاه میکنن اطلاعاتی داشتن، روانشناسی میدونستن، میدونستن چجوری برخورد بکنن. اتفاقا در تایید همین مسئله ما روایات فراوانی داریم، چون بحث من نیست که حالا متمرکز بشیم روی علم و حکمت. مثلا داریم که خداوند حکمت رو میده ولی به کافه، حکمت رو میده ولی به مشرک، و خب هر کی هم علم و حکمت داره، باز نمیشه گفت پیامبر مثل لقمان حکیم، حرفای حکیمانه میزد، اما خب پیامبر نیست. ایشان در صفحه 168 استدلال خودشون رو این گونه مطرح میکنن. می نویسن آیا شیطان به پرستش خداوند به تنهایی دعوت میکنن؟ آیا شیطان به اخلاق نیکو و نیکی به پدر و مادر و فقرا و انفاق مال و کمک به فرد نیازمند دعوت میکنه و از کشتار و زنا و تجاوز به مال یتیم باز میدارد و به وفای به عهد و کامل کردن پیمانه دستور میدهد؟ اگر شیطان به این اخلاق پاک دعوت میکند، پس به نظر آنان خداوند سبحان و متعال به چه دعوت میکند؟ استدلالشون اینه، میگه چون در فرمایشات نبی مکرم اسلام و در آیات قرآن این به عبادت پروردگار، به یکتایی پروردگار، به اخلاق نیکو، کمک به نیازمندان و نفی ظلم مطرح کرده. خب اگر چنانچه یک آدم شیطانی یا شیطانی حرفا رو بزنه، پس فرق بین رحمان و شیطان چیه؟ در مباحث قبل عرض کردیم خدمت بزرگواران، گاهی اوقات شیطان و انسان‌های شیطان صفت از باب دانه پاشی یک سری مطالب خوب، پاکیزه، عالی رو ارائه میده که چی؟ با فطرت توده مردم سازگار باشه. خب وقتی اینا جذب شدن، اون وقت بنابر منافع خودش سکانو میگردونه. این روش تمام فرقه های انحرافی بوده. شما وقتی نگاه بکنی که در ارتباط با باالله، در ارتباط با مکتب بهاییت، در ارتباط با علی محمد باب، مکتب بابیت، در ارتباط با حتی کسانی که ادعای این که آقا اصلا خدایی هست نیست، جمعیت زیادی هستش، مثلا بودا، آیا بودا نسبت به خدای شخصی مردم رو دعوت کرده؟ بودیسم، آیا هندویسم قائل به خدا داره؟ نه، جمعیت زیادی میگیم که بودیسم و هندویسم هستش که جمعیت میلیاردی در ارتباط با این فرقه ها هستش. اما خب حرفای خوبم دارن. شما این بسیاری از حرفای اینها در بین مسلمین مقبول واقع شده. میگن کی گفته؟ اینو بودا گفته. کی گفته مثلا این حرفو؟ این حرفو مثلا با الله گفته. خب از اینها حرفهای خوب صادر شده. اگه صرف حرف خوبو بخوام حساب بکنیم، پس ما میتونیم که خیلی از این مکتب ها رو بگیم همه اینا حقه، در صورتی که اینا با هم دیگه تعارض دارن، در جهان شناسی با هم دیگه متفاوت. پس فرمایش جناب احمد اینجا متین، یعنی شیطان هیچ وقت نیتش این نیستش که انسانهای شیطان صفت یا خود شیطان مردم رو به سمت خوبی ها بکشه، اما خوبی رو میتونه به عنوان ابزار قرار بده، به عنوان مجرا و مجلایی که به نفع هوای نفس خودش باشه میتونه قرار بده. پس این استدلالی که جناب احمد کردن اینجا نفی میشه. حالا ببینید ایشان از صفحه 168 سری آیاتی رو از قرآن میاره که خب بله، آیات بسیار آیات پاکیزه ای هستش که ما اینو میتونیم در جهات اخلاقی استفاده بکنیم. آقا قرآن یک کتاب اخلاقی هستش، کتابیه که با فطرت انسان سازگاره، کتابیه که تشویق میکنه مردم رو به خوبی ها، نفی ظلم و ستم میکنه. یه سری آیاتی رو ایشون مطرح کرده. خب چون بنای که این کتابم کامل خونده بشه، ما این آیات رو میخونیم و فقط در حد ترجمه کفایت میکنه. این آیات در سوره مبارکه اسراء آیات 22 تا 39 اینجا آوردن: آیا این وصیت های همه پیامبران و حکمت آنان نبود که از سوی خداوند آن را بیاورن؟ لا تجعل مع الله اله آخر فتحق اده مذموما مخذولا. خب این آیه 22، معبود دیگری میگه با خدا قرار نده تا نکوهیده و موامانده نباش، مورد سرزنش واقع نشی، یعنی شرکو به دنبال نداشت، تنها خدا رو عبادت کن، تنها خدا رو پرستش کن. در آیه بعدی: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. آیه 23 میگه هر ور و پروردگار تو مقرر کرده که جز او را نپرستی و به پدر و مادر والدین خودت احسان کنی. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگی به پیری رسیدن، به اونها حتی افم مکن و با آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی. حالا این مطلبی اینجا خواستم خدمتون عرض بکنم. گاهی اوقات و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، تعبدوا الا اياه، این قضایی که میگه قضای تکوینی بعضی از صوفیه دونستن، یعنی پروردگار تو مقرر کرده که جز او رو نپرستی، یعنی باید اونو بپرستی. لحاظ تکوینی جبره، باید اونو بپرستی. خب از این چه نتیجه گرفتن؟ گفتن که اگر چنانچه شما هر چیزی رو که بپرستی خدا رو پرستیدی، با مبنای خودشون که وحدت شخصیه وجوده، وحدت وجود و موجوده، میگه شما هر چی رو بپرستی خدا رو پرستیدی. یعنی شما فرض کن بت بپرستی، شما آلت پرست باشی، شما گاف پرست باشی، انسانی رو بپرستی، هر چی رو بپرستی، آقا وجودی که غیر وجود اون نیست که، وجود یک وجوده، پس شما او رو پرستیدی. و اینکه تبیین و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه با وحدت شخصی وجود جور میشه. و اتفاقا میگه ما نمونهش هم داشتیم، ابن عربی در فسوس در ماجرای این که حضرت موسی غیبت کرد از قومش، 30 روز غیبتش طول کشید و 10 روز هم بهش اضافه شد. خب اینها چیکار کردن؟ هارون جای موسی بود دیگه. یک فردی به نام سامری اومد اینا رو گوساله پرست کرد. یعنی کسانی که دیده بودن معجزاتی رو از حضرت موسی، دیده بودن که این عصا تبدیل به اژدها میشه، دیده بودن که آبها شکافته میشه لشکریانش عبور میکنن، اما آمد اینا رو فریب داد، اینا رو گوساله پرست کرد. قرآن هم اشاره کرد. اینجا میگه که وقتی که حضرت موسی برمیگرده میبینه که اینا یه جمع کثیر گوساله پرست شدن، غضبناک میشه، ریش هارون یا سر هارون رو میگیره، میگه آقا من نبودم، اینها گوساله پرست شدن، مذمت بود تو، مثلا چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ خب جواب ابن عربی اینو چی معنا میکنه؟ اینو دقیقا برعکس معنا میکنه. تو فسوس آورده میگه که موسی اومد ریش هارون رو گرفت، با غضب گفت چرا مانع گوساله پرستی اینا شدی؟ چرا مانع شدی؟ فإن العارف مع الحق، فإن العارف من ير الحق في كل الاشياء، عارف حق رو در همه اشیا میبینه. فإن العارف من ير الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، بلکه اونها رو عین هر موجودی میبینه. پس اینها در حقیقت گوساله پرستی شدن، گوساله که وجودش غیر وجود خدا نیستش که، پس اینا که نه خدا رو پرستیدن. این بحث رو ایشان مطرح میکنه. خب ببینید این حرف اینطوری، ما صرف نظر دیگه وحدت وجود درست و نادرسته اینجا کاری نداریم، قبلا نقدش هم کردیم، اما میخوام بگیم از این مسئله قضای تکوینی استفاده نمیشه. چرا؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، میگه و پروردگار تو مقرر کرده که جز او را نپرستید و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر چی احسان کنید. اگر این قضا قضای تکوینی بود اصلا شما نمیتونستی به پدر و مادر ظلم بکنی. یعنی شما اگر جانجا فوش میدادی میگودی احسانه، یکی زیر گوشش هم میزدی میگودی احسانه. قضا قضای تکوینیه دیگه. این که یک صوفی یک قسمت رو میگیره میخواد بگه که جنانیه، بله این قسمت رو چیکار میکنی و بالوالدینه احسان رو. احسان دیگه، من احسان در هر کاری که تو با پدر مادرت بکنی احسانه. همچنان که قضای تکوینی که گفتین که پروردگار اینه که هرچی رو عبادت میکنی خدا رو عبادت کردی، گاوم بپرستی خدا رو عبادت کردی، زیر گوش پدر مادرت هم بزنی احسانه بو کردی. پس این مسئله اشتباهه، این برداشتی که حالا اون حرفا چیه جای خودش محل بحث. خب در آیه 23 عرض کردم میگه پروردگار تو مقرر کرده که جز اون رو نپرستی، به پدر و مادر احسان کنی. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خوردگی رسیدن به آنها عف مگوی. دیگه یه حرفا نداره دیگه، اگه قضای تکوینی باشه عف بگو عف نگو نداره دیگه. و با آنها پرخاش مکن و با آنها سخن شایسته بگو. خب این آیه 23. آیه 24 میگه که وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل ربر و قل ربر همهما ارحمهما کما رب بیانی صغیرا. این آیه چی میگه؟ میگه و از سر مهربانی بال فروتری بر آنها بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحم کن، رب بر هم هما، چنان که مرا در خوردی پروردند. یعنی چون اینا رحم کن، چنان که من خرد بودم و به من ترحم کردن و منو بزرگ کردم پروروندن. آیه بعدی 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للعوابین غفورا. آیه 25 میگه که پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه داره، اگر شایسته باشید قطعا او آمرزنده توبه کنندگان است. می آمرده توبه کنندگان. در آیه 26 میگه و آت زل قربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. میگه و حق خیشاوند رو به او بده و مستمن و درمانده را دستگیری کن و ولخرجی و اسراف نکن. و ابن السبیل کسیه که چه بسا مال و اموال داشته باشه، آمده مسافرت کرده اموالش از دست داده، میگه بین کمک کن. در آیه 27 ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. چرا که اسرافکاران برادران شیاطینن. چرا میگه اول گفته ولخرجی و اسراف نکن، اسراف کردن میگه کار شیطونیه. و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. چرا؟ چون اسراف نوعی ناسپاسی نسبت به نعمت خداست. مثلا شما فرض کنید که یک غذا زیاد اونقدر بگیری دو سه قاشق بخوری بقیه رو بریزی بیرون، این نعمتو به تعبیر ناسپاسیه نسبت به این نعمت. کسایی برای همون لقمش مونده، تو مثلا کار شیطانیه. چرا؟ چون خودت میگه خود شیطانم یک فرد ناسپاسی بود. خب این آیه 27. آیه 28 و اما تورزن انهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. در آیه 28 میگه و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی میگردانی، پس با آنان سخنی نرم بگوی. باز بر میگرده به اون احترامی که بالا توضیح شد دادیم. در آیه 29 ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسته فتحق اده ملومن محصورا. آیه 29 میگه و دستتو به گردن زنجیر مکن، بسیار گشاده دستی مینوا. یعنی باز اونجا بیزو به پاش ولخرجی اسراف نکن، اینجا هم خیلی خسیس بازی در نیا، گشاده دستی نمو، یعنی به اطرافیانت کمک بکن. تا ملامت شده و حسرت زده بر جای منامی، به صورت تا ملامتت نکنه و حسرت زده نشه که این نعمت ها رو داشتی به کسی کمک نکردی. اینم آیه 29. آیه 30 میگه که این ربکه یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انه کان به عباده خبیرا بصیرا. بیگمان میگه پروردگار تو برای هر که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ میگرداند. در حقیقت او به حال بندگانش آگاه بیناست. اینجا بعض رزق رو مطرح میکنه، این تعبیر میخواد بگه رزق دست خداست، اگر بخواهد برای یکی رزق رو توسعه میده، اگر بخواهد برای کسی رزق رو زیق میکنه. اما خب بالاخره چند مسئله در توسعه دادن رزق یا زیق رزق مطرحه. یکی این که عمل عبد مهمه، اگر عبد کاری رو در مسیر رضایت خدا انجام بده خداوند رزقش زیاد میکنه، اگر عبد کاری رو بر خلاف رضایت خدا انجام بده میتونه رزقشو کم بکنه. دوم مصلحت، اگر رزق و فقط رزق مالی بخوام در نظر بگیرین، دلیل بر این نمیشه هر کی وضع مالیش خرابه رزق مالیش زیقه به تعبیری، بعد این مثلا خدا از این راضی نیست، هر کی پول داره مثلا خدا از این راضیه. نه، بعضی وقتا به مصلحت افراده. گاهی اوقات برای افرادی توسعه رزق مادی شره، خلاف میکنه، خدا رزقشو زیاد میکنه، ای به گمراهی بیشتر کشته میشه. گاهی اوقات نگه داشتن به امو زیق یا متوسط بودن خیره، میدونه خدا میگه اگه بهش بیشتر بدم از من دور میشه. اینا حکمت های مسائلیه در ارتباط با رزق که عجیب و غریبه. اینجا هم میخواد بگه که اون کسی که به تعبیری روزی رو گشاد میکنه یا تنگ میکنه که خداست، خدا دست خداست. یعنی فقط زیاد ایتگاهی اوقات فکر میکنه به دست و پا زدنه، فقط به دست و پا زدن نیست. آخر رزقم فقط این رزقی که ما فرض میکنیم و تو ذهنمون افتاده نیست. گاهی وقتا علم رزقه، با اخلاق بودن، با منش بودن، این رزق یه نفره. گاهی وقتا ممکنه یه نفر رزقش خوب باشه، هیچی نداشته باشه، اما یه نمونه ای رو از نزدیک تو فامیل ما هست. خانواده عموی پدر ما همه آلمان هست، زمان شعر رفتن و از اون موقع هم بودن و فوق‌العاده آدم های پولداری هست. اینا قبل از انقلاب که رفتن یک خونه بزرگی داشتن در زعفرانیه، یک پیکان صفری هم اونجا داشتن. خب اینا میخواستن برن آلمان، گفتن بالاخره خونه رو چیکار بکنیم؟ یک سرایدارم داشتن با خانومش، گفتن آقا شما این خونه ما رو نگهداری بکن، ما هر وقت اومدیم ایران بالاخره خونه داشته باشیم. تا اینجا درست؟ اینا 40 و خورده‌ای سال هستش رفتن آلمان، شاید بگم 5 سال، شاید 7 سال، 8 سال یک بار میان، اونم یک هفته هستم میرم. خونه به اسم کیه؟ خونه به اسم اونایی که آلمانه.
اما خونه در ید کیه؟ کی تو زعفرانیه داره استفاده میکنه؟ همون خانوم و آقایی که سرایدار بودن، 3-4 بچه هم که آورده، همه تحصیل کرده، موقعیت عالی، خودشون هم اینگونه، با اینکه صاحب این ملک در بهترین نقطه تهران نیستن. رزق فقط این نیست که یه چیزی که به اسم تو بکنن، بسیاره که تو از او بتونی استفاده بکنی. یه نمونهی که میخوام بگم که گاهی قافه میکنن رزق هر کسی که مال و منال داره، مثلا فرض کن که ملاکه زمین ها و خونه ها، تو چقدر ازش میتونی بهره ببری، چقدر میتونی ازش لذت ببری، چقدر میتونی در جهت کمال قرارش بدی. آقا بعضی ها هستن تا آخر عمرشون خیلی هم نمیبینن. یا نمونه دیگه باز ما تو فامیل مادرم دارم، این در مورد فامیل پدر بود، خدا رحمت کرده، در مورد فامیل مادرمون یکی از آقایونی که شاید بشه گفت که 20 نفر تو مشهد بخواد نام ببره که از فئودالای مشهد هستن، یکیشی آقاه، یکیش این آقا هستش که اسمشو بگم مشهدی ها کامل میشناسن، آدم دست خیری هم داره، آدم خوبی هم هست، که فقط خود ایشون چند تا کارخونه داره، کارخونه های بزرگ، حالا خونه و ملک و ویلا و ماشین ها و اونا رو من لحاظ نکنه. خب ایشون الان شاید حدود 15 ساله 20 ساله به خاطر بیماری که داره معمولا غذایی که استفاده میکنه نون خشک، نون خاصی هم استفاده میکنه، گوشت نمیتونه استفاده بکنه، شیرنیجات نمیتونه استفاده بکنه، هر شبم بهش انسولین میزنن، حالش هم خراب میشه. خب شما ببینید که الان فرض بکنید که اصلا مشهد کیش ایران مال تو، حال جسمانیت خراب، تغذیه هر غذایی که دوست داری نمیتونی استفاده بکنی. خب ببینین رزق میخوام بگم که به اینها نیست، گاهی اوقات نگاه میکنی که همون کلفت و نوکری که تو خونه او هستش، مهمونی هایی که میگیره، افرادی رو که دعوت میکنه، اونا بیشتر میخورن. ما یادمه که خاطرم هستش، سنم کم بود، 10 بود، شاید 9 بود، 10 بود، عروسی پسر ایشون بودش، ما رو دعوت کردن، دیدیم یک میزیه که یعنی من دیگه شاید بگم غذایی از غذاهای متعارف سراغ نبود که توی نباشه، بره ها چیده روی میز، اقسام دسرها، وضعیت که فقط یه شامش به این صورت بودش. خب حالا وقتی این بنده خدا چیکار میکنه نون خود، آیا او بره ها رزقیه؟ باید که همه اینا رو داره. رزق چیزی که بتونی ازش استفاده کنی، چیزی که بتونیم برات مفید باشه، منفعت داشته باشه. اینا جواب 100 تا هکتار هکتار زمین داشته باش نتونی استفاده بکنی، سنده هم به اسمت باشه، آه خدا به این رزق داره. نه آقا اینا نیزم امور اعتباریه، خودت هم اگه حساب بکنی، خودت هم هر مالک خودت هم نیستی، بخاطر که خودت هم این مالکیت نسبت به خودت هم اعتباریه، مالک همش اوست. لذا اینجا بحث در اینه که ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان به عباده خبیرا بصیرا. اینم یه آیه، آیه 30. آیه 31 میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیتا املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. در آیه 31 میفهمن که و از بیم تنگ دستی فرزندان خودتون رو نکشید، آ پول ندارم فرزند رو سختش کن، ماییم که به آنها و به شما روزی میبخشیم، آری کشتن آنها همواره خطایی بزرگه. اینجا میخواد چی رو بگه؟ اینجا میگه توی مسئله فرزندار شدن همیشه به صورت محاسبات ریاضی در نظر نگیر، وقتی خداست، این خدا ید الله مقلوله هم نیست، دستش بسته نیست، دستش بازه، تو وجودت از اوست، او اعطا کرده، او تو رو خلق کرده، او بچه هم که شده، شما تو این شرایط خداوند جایی که فکرشو نمی کنی
تأمین میکنه. یه وعده‌ایه که یه نفر ایمان به غیب داشته باشه اینو قبول میکنه. اما کسی که وضع مالیش خراب باشه، ایمان به این نداشته باشه، میگه آقا طبیعتاً وقتی ما زن و بچه زنم و خودم با هم مشکل داریم، یه بچه دیگه بیاد، چرا بدبختش میکنیم؟ بعد اول بزنیم خلاصش کنیم. اینجا یه وعده غیبیه که خدا مطرح کرده. خب ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. اینجا میگه به زنا نزدیک نشید، نگفته زنا نکنید. یه وقت میگه زنا نکنید، یه وقت میگه به زنا نزدیک نشید. چرا؟ که همواره یعنی زنا یه عمل، یک راه زشت و بدیه. چرا که اون یعنی نزدیک شدن به زنا همواره زشت و بد راهیه. آقا نزدیک شدن به زنا چیه؟ یعنی چشم دوتو کنترل نکنی. آقا وقتی زنا یهو که تحقق پیدا میکنه که اول چش چرونی میکنی، کم کم میگی که بیا مخ طرفم بذارم، صحبتم بکنم، کم کم یک جایی هم پیدا بکنی، معداتی هسته، یه سری عواملی هستش که یه عمل انجام میگیره. ایناش این نزدیک شدن به زنا. میگه همینجا نگرش دار که اگه بیفتی به زنا از این راه، این راه زشت و بدیه. در حال اینم آیه 32، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. میگه و نفسی را که خداوند حرام کرده جز به حق نکشید. یعنی بالاخره یه وقت قصاصش میخوای بکنی، یادم بیگناهی رو چی بکشی؟ و هر که مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم، پس اون نباید در قتل زیاده روی کند. به همه اندازه ای که بالاخره اگه یکی رو کشته، نباید بزنی یک خانواده شو بکشی، نه، به همه اندازه خاص خودش، زیرا او یعنی از طرف شر یاری شده است. به همه اندازه ای که بود، بله، بیگناه رو نکشید، اما بالاخره قصاص باشه، مسائلی باشه. حالا این در ارتباط با این آیه، فقط من اشاره بکنم این آیه تأویلی داره در ارتباط با امام زمان. فقط جعلنا لولیه سلطانن، سلطان امام زمان در روایات در نظر گرفتن، روایاتی داره، یعنی اینهایی که ائمه خوبانی که بی گناه کشته میشن، امام زمان علیه السلام انتقام اینها رو خواهد گرفت. کان منصور. ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. آیه چند؟ آیه 34. به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک نشید، مالشو نخورید تا به رشد برسد و به پیمان خود وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. به عهد و پیمان خود وفا بکنید. آیه 35، و اوفو الکیل اذا کلتم وزنو بالقسطاس بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. ترجمه آیه اینه که و چون پیمانه میکنید، پیمانه را تمام دهید. یعنی بالاخره چیکار بکنید؟ طرف یه پیمانه میده، پیمانه رو خالی میدی، پول یه پیمانه رو میگیری. و با ترازوی درست بسنجید، که این بهتر و خوشفرجامتره. ترازو میبینی خرابه، همینطوری وزنو یه مقدار بیشتر نشون میده. نه، ترازو درست کنی، یا خودت یک کاری نکنی، سیخ بکنی ترازو رو، بخوای که مثلا بیشتر نشون بده. آیه 36، ولا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. این نکته خوبیه، کسی که کار علمی میخوام بکنن، میگه توقف بکن نسبت به چیزی که علم نداری، اصلا حرف نزن. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی که علم نداری ورود پیدا نکن.
الان ببینید یه سری مشکلات ما تو جامعه اینه که طرف هر تخصصی که داره به خودش اجازه میده که در رشته های دیگه، در مسائل دیگه اظهار نظر بکنه. حالا تا بعضی مواردش گاهی اوقات توی مسائل عملیش خوبه. من مثلا میدیدم که خارج کشور که بودم، جمعی از این خانواده هایی که خب اونجا بودن و شهروند اونجا بودن میدیدم، میدیدم که مثلا لوله دستشویش به مشکل میخوره، توی نبود دست با آچار بشه لوله رو بیاد چیز بکنه اینا. خب ما ایرانی ها تو همه چی دست با آچار و چیز اول در رو داغونش میکنیم، بعد یه نفر میاریم میگه آقا شیرش عوض کن. او به خودش حساب میکرد، میگه آقا این فرزند من این شیر دستشوییم و این سیفونش رو بخوام درست بکنم 20 دقیقه وقتمو میگیره. خب 20 دقیقه من میتونم 20 دقیقه تخصص خودم رو انجام بدم، بیشتر از اون در میارم، یکی دیگه هم نونشو میخوره، کارم سریعتر پیش میاد، خرابکاری هم نمیکنم. حتی ورود نسبت به تخصص خود شد. حالا که یاد داشت طرف، وقتش داشت کار انجام میداد، اگه نه فقط در اون چیزی که بالاخره تخصص داشت ورود پیدا میکرد. حالا ببینیم مثلا طرف فرض بکنید که عطاری داره تو پزشکی دخالت میکنه، تو تمام اصلا نسخه میده. نمونه هایی دیدیم که ما یه نفری بوده که مثلا عطار بوده، هر بیماری رو که بهش رجوع نکنه یه چیزی بهت میده، یه خار و خاشاک بهت میده. در صورتی که ما میبینیم که در ارتباط با ساینس میبینیم که طرف مثلا تخصص داره، تخصص قلب داره، تخصص گوارش داره، فوق تخصص گوارش داره، هر کدوم اینا تخصص ها. اما اون هر موردی که شما هر جای بدن و اعما و عشا و بالاخره روح و روان و جسم بود یک چیزی برای شما داره، بعد خب مشکل درست میکنه تو همه چی. تو چیزی که نمیدونی مشکل سره که تو این چیزی که نمیدونی میای چیکار میکنی؟ تجویز میکنی. تو یک کتابی میخوندم میگفتش که ادیسون یه خدمت کرد یه خیانت کرد. ادیسون خب باعث شد که بحث برق رو حل بکنه، خودش خیلی مهم بود. اما میگفتن این میومد به خاطر که شهیر بود در مسائل اعتقادی هم نظر میداد، با اینکه علمش رو نداشت کار نکرد، میگم به نظر من اینطوریه و خیلی ها رو به انحراف کشید توی جهت. آقا طرف رشته فیزیک، آقا شما در روی فیزیک صحبت کن، شما شیمی شیمی صحبت کن، شما یکی شیمی خوندی حق نداری در مورد فلسفه‌ای که نخوندی اظهار نظر بکنی، همچنان که اون آقایی که فلسفه خونده حق نداره در مورد شیمی اظهار نظر بکنه. چند سال قبل میگفتن آقا مسئول یک قسمت و یک رشته‌ای رو، حالا کی بود و اینا کاری نداریم، یه روحانی کرده بود، ده تو کشتی، ایشون مسئولیت داشته باشه، این مسئولیت داشته باشه، رئیس نمیدونم فلان جا داره کشتی. خب آقا شما تو کشتی کار کردی، کشتی کار نکردی، یه سری مسئول مدیریتی از آقا شما حداقل باید یه نفری باشه که دستی توی زمینه داشته باشه. همچنان که اگه یک کشتی رو بکنن استاد حوزه، یک کشتیگی رو بکنن استاد حوزه خنده‌دار نیست، یک روحانی هم بکنن که رئیس فدراسیون کشتی اینم خنده داره. دلیل برای این نمیشه که حالا مثلا طرف درس دین خوانده توی قسمت‌های مدیریتی مختلف واقعا که تخصص نداری بخواد ورود پیدا بکنه. بله اگر چنانچه شما درس دین خوندی مدیریت هم خوندی یه پستی رو قبول می‌کنی، موردی نداره. این که عرض می‌کنم این نسخه‌ایه که باید کلاً هر کس هر طیفی. ولا تقف ما ليس لك به علم. حالا اینجا میگه که حالا اگه تو چیزی که علم نداری ولا تقف و توقف بکن، که اگه توقف نکنی چی میشه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. تمام این چشم و گوش و قلب و مغز و عقل و تمام جهات رو اینو مسئولیت داری، تو نسبت به یک کلامی که از دهنت داره خارج میشه مسئولیت داری اگه تخصص نداشته باشی. ولی آدم خوبی باشی، ممکنه آدم خوبی باشی، چون تخصص نداشته باشی ضربه میزنی. یک آدم با تقوا اگر یک نسخه پزشکی رو تجویز بکنه که تخصص نداره ولی حال یارو خوب بکنه از مرگ هم نجات بده، بعدم خیانت کرده. یک کتابی رو مطالعه میکردم، زندگی نامه‌ای بودش، مال یه ایرانی بودش،
میگفت که ما توی اقیانوسی بودیم، یه همسفری داشتیم، این همسفر ما انگلیسی بود. میگفت با هم دیگه صحبت میکنیم، دوست بودیم. میگفت من سرم درد میکنه، سرم درد میکنه. گفتم که خب من داروی شما رو دارم. اون به زعمه ای که من پزشک هستم یک کدوین بهش دادن، سردردش خوب شد. بعدش که خوب شد از من سوال کرد شما مطبتون کجاست، در چه قسمت پزشکی؟ گفتم من پزشک نیستم، من بنا به تجربه این گونه سردرد گفتم مثلا یک کدوینه. میگم وقتی از کشتی پیاده شدیم به پلیس رفت گفت و ما را دستگیر کردن، با اینکه من سردردش خوب کردم. گفت من دوست تو هستم، این کارو میکنم که سری بعد این کارو نکنی، ممکنه من بیماری داشته باشم و این به تعبیر کدوین برای همه جواب بده، با اون بیماری من نسازه و یکی رو به کشتن بده. تو حق نداری چه این چیزی رو تجویز بکنی. ولا تمش فی الارض مرهن انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. در آیه 37 اسراء ترجمه این میشه که و روی زمین با تکبر گام بر مدار، چرا که هرگز زمین را نمیتوانی شناخت شکافت و در بلندی به کوها نمیتوانی ریخت. تو کوچکتر که بخوای تکبر بکنی، تکبر نداشته باشی. آیه 38 کل ذالک کان سیئه این در ربک مکروها. ترجمه‌اش این میشه که همه این کارهای بد نزد پروردگار تو ناپسنده. حالا اینا رو میگه بعد چه نتیجه میگیره آیه؟ ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقا فی جهنم ملومن مدهورا. آیه آخره، آیه 39 هم میگه که این حالا این سفارش ها از حکمت هاییه که پروردگارت به تو وحی کرده و با خدای یگانه معبود دیگری قرار مده، وگرنه حسرت زده و مطرود ترد شده در جهنم افکنده خواهی شد. خب پیاده نفس آیه خوب مسائل اخلاقی بودش، مسائلی که با فطرت سازگاره. خب حالا جناب احمد میگه نگاه کن، اینا رو شیطان میگه گفته؟ آدم شیطان صفت گفته؟ یا آدم میگه خب بله اینها حرفای قشنگیه، اما فرض بکنیم میتواند یه نفر اینها رو قرار بده؟ لابلاش، اصلا لابلاش هم حرف بد هم نداره، چگاه بشه با گرده مردم سوار بشه تش میشه یه نیگه آمیگه به اسم دین و به اسم اخلاق و به اسم خوبی ها چه کار میکنم؟ من میشم به عنوان یه پیامبر اینها، خب ریاست میکنم، حکومت تشکیل میکنم، پادشاه میشم. همین بس دیگه، همیشه نباید که آدم ابزار قرار بده کارهای بد رو بره که پادشاه بشه، کارهای خوب قرار میده پادشاه بشه. اما واقعا این پیامبر نیست، بس اینکه باید جوری دیگه اثبات بشه. این نکته جناب احمد توجه بکنن. بعد در ادامه یه عبارتی رو میارن که قبلا هم آوردن، دوباره تکرار میکنن. میگن حضرت عیسی علیه السلام میفرماید هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود نابود خواهد شد، هر خانه‌ای که بر ضد خود تجزیه شود فرود خواهد ریخت، هر شیطان نیز به ضد خود تجزیه شود چگونه حکومتش پا بر جا بماند. میگه خب اگه بنا باشه شیطان این حرفا رو بزنه، آدمای شیطان صفتی حرفا رو بزنن، این میشه بر علیه خودش بوده، تجزیه میشه، نابود میشه. ما گفتیم که بله شیطان اینا رو میگه بازی در میاره که بتونه بعدن به گرده مردم سوار بشه، یا اون فرد شیطان پرست یا اون فرد شیطان صفت. بعد میفهمن آیا لازم نیست که مسیحیان این سخن را ملاک قرار دهند و مطالب قرآن را مقایسه کنند تا دانسته شود که قرآن از سوی خداونده. حالا میگه اهل کتاب، شما بیا نگاه کن در مورد عیسی اینو گفته، حالا بیا این کتابا رو نگاه بکنین، کتاب ما پر از علم و حکمته، قرآن ما پر از علم و حکمته، پس شما چرا ایمان نمیارید؟ مگه عیسی نگفته اگر چنانچه شیطان بر ضد خودش تجزیه بشه نابود میشه؟ خب نمیتونه این حرفای شیطان بشه، اگه شیطان این حرفا رو بزنه خودش رو نابود کرده، پس بیان چی؟ مسلمان بشه. استدلالشون اینه. آیا این همان مقایسه حضرت عیسی نیست؟ پس چرا از آن روی گردان هستند جز آن که به قسمتی از کتاب ایمان داشته باشند و به قسمت دیگر کفر ورزند؟ قرآن سرشار از حکمت و دعوت به خوبی و زینت به اخلاق پاک کریمه، چگونه چنین چیزی میتواند از شیطان بیخرد باشد که همیشه به بدی و اخلاق مذموم دعوت میکند؟ آیا شیطان بر ضد خودش تجزیه میشود؟ آیا حکومت شیطان بر ضد خودش تقسیم میشود؟ آیا جز این است که شیطان با این خصوصیت شناخته میشود که دعوت به برپا داشتن حکومت خود میکند نه منهدم کردن آن؟ تمام اینا دیگه عرض کردم خدمت بزرگوارم. بله، یه وقت قرآن رو با توجه به معجزه بودن و تحدیش که میگه اگه میتوانید جن و انس جمع بشین به مانند سوره یا مانند این قرآن یا ده سوره یا یک سوره بینید، باب معجزه بودنش بررسی میکنی، درست. اما صرف این که یک کتاب پاکیزه ای باشه، مطالب اخلاقی داشته باشه، مطالب بدی نداشته باشه، این دلیل بر این نیستش که این حتمت حجت الهیه. همچنان که ما مثلا خدمت جواب احمد عرض میکنم، خبشون خودشو به عنوان معصوم 13 میدونه دیگه، ایشان میگه که من فرزند امام زمان هستم و 12 مهدیه، مهدی اولم ایشانه، خودشو معصوم میدونه، خودشو حجت الله میدونه، خودشو قائم میدونه، خودشو جانشین ولی عصر میدونه. خب ما میبینیم که در کتاب ایشان مطالب اشتباه زیاده. خب ایشون میدونه که حجت الله نیست. حالا اگه کتاب عقاید الاسلام این بهش فرقی توش اشتباه هم نبود، باز میتونستیم بگیم آقا ایشون حجت الهی، باز هم میتونستیم حجت الهی نیستش. اون کسی که مطالب علمی و به تعبیری حکمی که میاره میتوش ایرادات داره، که قطعا حجت الهی نیست، اونو بذارمش کنار، مثل فرمایشات جناب احمد. اگر چنانچه این ایرادایی که تا همی الان گرفتم، یکی از رفقا حساب کرده و میگفت نزدیک 150 تا ایراد تا حالا رسیده که 170 صفحه رو خوندیم، به نصف کتاب نرسیدیم. خب این میگفت که اگر چنانچه 170 تا، این 150 تا، این 100 تا، این یکی ایراد داخل این کتاب نبود، یک دونه دو تا ایراد جزئی بود، همون دو تا میگفتیم حجت نیست. اگه نبود بازم دلیل بر حجت بودن نیستش، بعضیشون معجزه اقامه بکنه. پس این نکته ای که این مسائلی که میفهمن اصلا این بابش به نظر من بابیه که چیزی رو اثبات نمیکنه. در صفحه 171 میفهمن فکر میکنن مردم اگر بخواهن این توانایی را دارن که بین حکمت و بیخردی تمایز قائل شون، بین خوبی و بدی، بین اخلاق خود و خوب و اخلاق مذموم، بله مردم میدونن حکومت شیطان بر ضد خودش تجزیه نمی شود، او به خوبی دعوت نمی کند بلکه به بدی دعوت می کند، به اخلاق کریمه دعوت نمی کند بلکه به اخلاق نکوهیده دعوت می کند. حضرت عیسی می فهمد، دوباره با تکرار می کند، هر حکومتی که بر ضد خودش تجزیه شود نابود خواهد شد، هر خانه‌ای که بر ضد خودش تجزیه شود فرود خواهد ریخت، اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود چگونه حکومتش پا بر جا بماند؟ علاوه بر این به تصحیح عقیدتی و بازگشت به توحید و از بین بردن عقیده تثلیث که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای ما بعدش آوردن دقت کنین. از خود انجیل بیان نمودم که چگونه این عقیده باطل و اشتباهه. فردی که حق را می آورد شایستگی بیشتری دارد که از او تبعیت شود. فردی که عقیده کلیسا را از کتاب مقدس به شکل شفاف و بدون شک و شبهه باطل کرده است شایستگی بیشتری دارد که از او تبعیت شود. خب ما تمام حرفمون اینه جناب احمد، اینجا ببینید تناقض دیگه. ایشان در قسمت نص میاد عبارتهایی از همین کتاب مقدس میاره، میگه نگاه کن برای اینا میخواد استناد بکنه، بعد میگه شما بیا مسلمون باشو، بعد میاد همین
کتاب مقدس و یک کتاب بی سند پر از شک و شبهه، پر از انحرافات و اعوجاجات میدونه. از توییدش که بعض تثلیث رو مطرح میکنه، جای دیگه میگه که تثلیث رو میزنه و اینا. خب تو چطور به یک متن بی اعتبار، یک متن شک و شبهه دار میخوای استناد بکنی برای یه مسیحی؟ آقا ببینین، شما میان به یک متن شک و شبهه دار استناد میکنی به یک مسیحی، خب میان اینو چیکارش میکنی؟ میان نهایتش رو میخوای مسلمونش بکنی دیگه. خب میگه این انجیل قبول داری، نزد شما این انجیل معتبره دیگه. میگه بله. خب میان ما اینو مسلمونش میکنی. چجوری مسلمون شد؟ به واسطه همین انجیل. بعد میای یه قسمت های انجیل دیگر هم رد میکنی. خب وقتی در حقیقت شما داری قسمت های دیگر انجیل رو رد میکنی، اساسا این کتاب رو پر از شبهه، پر از شک میدونی، چطور میتونی به یک منبعی که پر از شک و شبهه استناد بکنی؟ مسیحی نمیدونه پر از شک و شبهه، میای استناد میکنی نسبت به پیامبر، در کنارش به گوشش میخوره آقای شک و شبهه هم هستش. اصلا کلا اگه بخواد مسیحی از مسیحیت دست برداره، باید کلا این کتابو ببوسه بذاره کنار، به خاطر اینکه اگر چنانچه شما اینو مسلمان کردی، باز میاد نظر میگه، میگه قال همین قول تثلیث هم توی یه میگه کتاب معتبری نیست. این نکته ای هستش که باید توجه بکنیم. این یک مجموعه مخلوطیه. به علاوه جیرم آقا در کتاب مقدس اساسا وجود نازنین پیامبر اکرم اثبات شده، ائمه استناد کرد. این مواردی که حضرت عالی جناب احمد الحسن اوردی، از اینا هیچ استفاده ای نمیشه. این استناداتی که شما در جلسه قبل و جلسه ما قبلش خوندم، از اینها نمیتونی مسیحی و یهودی رو شما مسلمون بکنی. خب دوباره اینو تکرار میکنن و بعد مینویسن هر فرد منصفی که قرآن را بخواند میبیند که علم و حکمتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن آورده است، حکمت رسایی است که فقط میتواند از سوی خداوند سبحان باشه. یه پاورقیشون میاره در صفحه 171. پاورقی اینه که عقیده الوهیت مطلق عیسی را به صورت عقلی باطل نمودم، همچنین بطلان آن را در کتاب توحید از متون انجیل بیان نمودم. سخن نهایی از انجیل چیه؟ میگه عیسی علیه السلام نسبت به ساعت نادانی دارد. ساعت یعنی قیامت، در قرآن هم اشاره شده. عیسی در مورد خودش میگوید نسبت به ساعتی که قیامت صغرا در آن است نادانی دارد، ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد. عیسی نمیدونه، پدر میدونه، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر، هم پسرش هم نمیدونه، عیسی هم نمیدونه، فرشتگان هم نمیدونه. این کجا گفته؟ در مرقس باب 13. بعد نادانیشون میگه نوعی کم بوده، در حالی که لاهوت مطلق، کامل مطلقه که کم بوده نادانی در نه. میگه شما عیسی رو که خدا میدونی، چطور عیسی در مرقس اینطوری گفته که آقا من نمیدونم، فرشتگانم نمیدونه، خدا میدونه؟ پس عیسی میخواد بگه خدا نیست. اینو میخواد نادانی بگه. خب بله، از عبارت استفاده میشه، مطلب درستی هست. به این خاطر که من تا جلسه قبل گفتم آخه مسیحی ها در مورد تثلیث بحث عقلانی رو مطرح نمی کنن که، اصلا نیازی به حرفا نیست. میگه آقا سه تشخص در اینی که یک تشخصه، بیا برای ما جمع کن. این تناقضه. ما با مسیحی ها بحث کردم، میگن آقا این ضد عقله، 100% ضد عقله، قبول داریم. من تا میگن این بحث ایمانیه. الان این چیزی که شما آوردی اصلا نیازی نبود بیا اینجا گفته آقا انجیل من نمیدانم. اگر چنانچه عیسی هم میدانست، فرشتگان هم میدانستن، پدر هم میدانست، بازم تثلیث رو که نگاه میکنی ضد عقل، سه تشخص در یک تشخص قابل جمع نیست، تناقض رو به دنبال داره. به این خاطر که نوری است که ظلمتی در آن نیست، نادانی به این خاطر به مخلوق میرسد که در صفحه وجودش ظلمتی وجود داره. بنابراین عیسی علیه السلام ترکیبی از نور و ظلمته. یعنی چی؟ چون نمیدانه، ندانستن از مقوله جهل دونستن، جهل و ظلمت دونستن. و این ثابت میکنه که عیسی لاهوت مطلق نیست، بلکه بنده مخلوقی مرکب از ظلمت و نوره، و نوری که ظلمتی در آن نیست، نمیباشد، و خداوند بسیار از این بالاتر است. در این سخن نهایی بیان و پند برای صاحبان خرده و این متن سخن عیسی علیه السلام است، همانطور که در انجیل مرقس می باشد. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شوید و دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می رسد. مثل کسی که عازم سفر شود، خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت دهد، هر یک را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام یا نصف شب یا بانک خروس یا صبح، مبادا ناگهان بیاید و شما را خفته یابد. اما آنچه به شما میگویم به همه میگویم، بیدار باشید. مرقس باب 12. و من نقل شده از کتاب توحیدشون، برای تفصیل بیشتر در این مورد میتونید به کتاب توحید مراجعه کنید. خیلی، پس این دومین دلیلی بود بر اثبات نبوت خاتم النبیین، علم و حکمت. علم و حکمت میگن دلیل بر اینه. ما عرض کردیم که بله، خاتم النبیین قطعا علم و حکمت داره و قطعا علم و حکمت خاص منحصر به نبی مکرم اسلام و حجج الهی هستش. اما برای توده مردم چجوری تشخیص بدن که آقا این مطالب این فرد یاد نگرفته باشه، اینها رو آموزش ندیده باشه، حتی مثلا ممکنه در یک برهی اینها بهش داده شده باشه بعدن به انحراف کشته بشه، مثل بلعم باورا. مرحوم شهیدستانی در منیت المرید میگه 12,000 قلمدان پا درسش بودن، مستجب و دعوه بود، دعا میکرد دعاش مستجب بود، اینقدر تقرب نسبت به خدا داشت، اما چی تکبر ورزید گمراه شد و بعد از همین علم و حکمتش بر علیه موسی و لشکریان موسی استفاده کرد و اونها رو به شکست و برخورد شدیدی انجام گرفت. اونم به خاطر چی؟ به خاطر که عالم بود، میدونه چی کار بکنه و عذاب تا نازل شده ارتباط با لشکریان موسی، تا اون اومد و باعث شد جمعی کشته بشن به خاطر ترویج زنا. پام بگم که ممکنه در یک زمانی هم هستش که خوب پیش رفته باشه اما مسئولیت داشته باشه و یه آقا هم پیغمبر نباشه. پس این مورد دوم، ما اینکه پیامبر ما قرآن پر از علم و حکمته حرفی نداریم، اما بحث اینه که آقای دلیل باشه به یک نفری که مسیحی، شما بیا چون تو قرآن مطالب خوبی داره، شما بیا ازم خدمت شما مسلمان باشه، برای اونها جواب نمیده. سوم، حاکمیت خداونده. سومین دلیلش اینه، حاکمیت خداوند چیه؟ در صفحه 172 می نویزن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حاکمیت خداوند را طلب نمود، بلکه حتی وقتی فرصت برایش ایجاد شد حاکمیت خداوند را در مدینه منوره سپس در مکه و حجاز اجرا کرد. او به روشنی بیان کرد که حق در حاکمیت خداست و همه فرقه‌های مسلمانان که از حاکمیت خداوند بیرون برود فرقه‌های گمراه هستند. حدیث فرقه ناجیه و صفت آن از آتش بر فراز کوه مشهورتره. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه اینجا حاکمیت خداست، هر چی خدا بگه. مثلا شما با دموکراسی خب مخالفه، حاکمیت حاکمیت خداست. چه کسی به عنوان لیدر باید باشه، حجت الله باشه؟ کسی که از نای خدا آمده باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، حالا حدیث میخونن، این حدیثی که میگن از سنن ترمذیه، سنن ترمذی جزء سای سته هستش، مال جناب ابو عیسی محمد ترمذی متوفی 279 هجری قمری. ترمذ یک شهریه که امروزه در کشور ازبکستانه. خب ایشان کتابی داره، در اون کتاب این حدیث رو بردن که مال کتابای اهل تسننه، بر سر امت من وجب به وجب چیزهایی می آید که بر سر بنی اسرائیل آمده، تعبیر شده نعل به نعل، همون حوادثی که در مورد بنی اسرائیل بود در مورد اسلام هم صورت می گیره. حتی اگر یکی از آنان آشکارا با مادرش آمیزش کرده باشد، در امت من نیز این کار را انجام میدهند. بنی اسرائیل بر 72 آیین تقسیم میشوند و امت من بر 73 آیین تقسیم میشود که همه آنان در آتشند مگر یک آیین. عرض شد یا رسول الله آن چیز؟ فرمود آن چه من و یارانم بر آنیم. اینجا من دو نکته رو اشاره بکنم. این حدیث حدیث درستیه، هرچند که یک سری عبارتاشو من دیدم در روایت شیعه من ندیدم. لازم نبود ایشون از کتاب سنی بیاره، اینجا مناسب بود از احادیث شیعه بیاره. یک. دوم، از این حدیث مسئله استفاده میشه که این که میگن صراط‌های مستقیم یا پلورالیسم دینی یه اشتباهی. ببینین، پلورالیسم دینی کار به اینجا میرسه که ممکن میداند اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین. اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین از بدیهیات عقلی و باطله. مثلا فرض بکنید که یهودی ها میگن پیغمبر خاتم کیه؟ موساست. مسلمان ها میگن پیغمبر خاتم کیه؟ رسول الله است. حالا بگی هر دوتا بر حقه، این یعنی اجتماع نقیزین، یعنی پیغمبر خاتم هم حضرت عیسی، حضرت موسی هست هم نیست، هم حضرت محمد هست هم نیست. نیست در ارتباط با یهودیا، هست در ارتباط با مسلمونا. موسی پیغمبر خاتم نیست مسلمونا، پیغمبر خاتم هست در نگاه چی؟ یهودیا. این که اختلاف به وجود میاد نشون میده که یا همه اینا کشک و باطل یا یک راه درسته، نمیتونه درست باشه. مثلا این مثلا استفاده میشه. نکته بعدی، اینو توجه بکنیم، آن چه من و یاران من بر هستی. اگه اینو مراد کل یارانش بدونیم اینا اشتباهه. اهل تسنن یه اصلی دارن، میگن که اصحاب کم نجوم به ای اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگانه، به هر کدومشون اقتدا بکنید هدایت میشین. خیلی خوب، الان اینجا در جنگ صفین کی بود اون طرف؟ معاویه بود. معاویه رو مگه شما از اصحاب پیامبر نمیدونید؟ خال المؤمنین میدونید دیگه، و کسانی که دنبال معاویه بودن. اون طرف رو حساب میکنی حضرت امیر بود، حسنین بودن، شخصیت های مهم بودن. اصحاب کن نجوم به ای اقتدایت و مهتدایت، چون توی اختلاف های اینگه مقابل من شمشی کشتن و بکشن. در جنگ جمل یه طرف کی بود؟ عایشه بود، طلحه و زبیر بود. اون طرف کی بود؟ آقا امیرالمومنین بود. اصحابی که نجومی که خانمشون بوده و صحابیه بوده، طلحه و زبیر که صحابی بودن، بنابسه به هر کنشون اقتدا کنی هدایت کنی، اینا میخوان هم دیگر بکشن. تناقض اگر با یک سنی میخوای بحث بکنی، بگو آقا شما در مقدسات تناقض داری. چون اونا میگن چیم؟ که علی خلیفه چهارم امیرالمومنین رضی الله عنه کرم الله وجهه، آیچه چه ام المومنین، معاویه چه خال المومنین. آقا خال المومنین، ام المومنین، امیر المومنین، اینا همه رو بکشن، بل همه اینا مقدسن و همه اینا هر کدوم دونشون اقتدا بکنه هدایت میشه. این چه دینیه؟ این چه مذهبیه؟ پر تناقضه. پس این نکته ای رو که اینجا عرض میکنه، اینجا مراد چیه؟ آن چه من و یاران من هستیم، یعنی چی؟ یارانی که در مسیر من هستن، پاشون رو جای پای من میذارن. ممکنه در یک زمانی از اصحاب باشه، بعدن چه کار بکنن؟ قصب خلافت رسول الله رو بکنن. بعدن ممکنه همین یاران دخترش رو مورد ضرب و جر قرار بدن. این نکته. حدیث بعدی در مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 189، رسول الله فرمود امت من بر 73 فرقه تقسیم می شوند که همه اینها در آتش هستند مگر یکی از آنها. عرض کردم اون فرقه چیست؟ فرمودن آن چه من و یارانم امروز بران هستیم. ایشون نیاز نبود این را سنیا رو بیاره، روایت داریم از پیامبر فرمودن که مردم اگر من از دنیا رفتم علی یک طرف بود، کل مردم دنیا یک طرف بودن، برین دنبال علی. حدیث بعدی، حدیث بعدی از معانی الاخبار شیخ صدوقه صفحه 323 که رسول الله فرمودن بر امت من آنچه بر بنی اسرائیل آمده به مانند آن می آید. آنان 72 دو آیین تقسیم شدن و امت من به 73 آیین تقسیم می شود که یکی از آنها بیشتر هستند و همه آنها به جز یکی در آتش هستند. عرض کردم یا رسول الله اون یکی چیه؟ فهمون آنچه من و یارانم امروز بران هستیم. بنابراین ایشون میفهمن ویژگی فرقه ناجیه اینه که فرقه ایست که در آن ارتباطی مانند ارتباط بین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش باشد. رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم رهبری است که از سوی خداوند برگزیده شده و یارانش به این رهبری الهی ایمان دارد. پس چه شد؟ راه تشخیص حجت الهی یا یکی از راه‌هایی که می‌فهمیم که ایشان نبی ابنای خداست اینه که رسول الله از سوی خداوند انتخاب شده و یارانش به رهبری الهی او ایمان دارن. اینطوری در نظر بگیریم. حالا باید توضیح میدم. حالا آقا ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من نای خدا اومده، یارانش هم میگه اقلاصش در نای خدا اومده، خب بازی در بیاره. مگه این همه افرادی که حکومت‌های اسلامی که در تاریخ بوده میگن من نای شیطان اومده، همه میگن ما نای خدا اومده، میگن ما به تعبیر یار غار پیامبره، فاروق اعظمه، عثمان ذوالنورینه، معاویه خالالمؤمنینه، اونای دیگه به همین صورت. مگه اینا میگفتن که ما مثلا نای شیطان اومدیم؟ صفحه 173. موضوع اشکال و جدال باقی میماند. فردی میگوید چرا محمد این کار را انجام داد و چرا این چنین گفت؟ اگر او واقعا فرستادی خداست چرا این را گفت؟ چرا آن را انجام داد؟ قرآن با قواعد عربی و نحو مطابقت ندارد و در آن اشتباه و ضعف در بلاغت وجود دارد. اشکالاتی که ممکن است به هر فرستاده یا کتاب یا دین الهی دیگر وارد شود و این اشکالات پاسخ داده شده هست. میگه ممکنه یه نفر بیاد که یک سری ایراداتی رو وارد بکنه، چه به پیامبر چه به قرآن، در حالی که ما باید توجه کنیم فردی که پیش از پاسخ به دلیل و نقض آن و بیان این که این دلیل دلیل نیست به اشکال تراشی روی می آورد، در حقیقت به دلیل و عقیده‌ای که نسبت به آن اشکال می گیرد اقرار و آن را تأیید کرده است. این فرد با اشکال خودش در مرحله روشن شدن و آشکار کردن آن است، چون اشکالات از حد اشکال نمی گذرند و حقیقت ارزشی ندارد و در حقیقت ارزشی ندارد، ولی این اشکالات ابزاری جهت سبک مغز شمردن در دست طاغوت است که علمای گمراه و حواقیت برای سبک مغز شمردن پیروانشان و نگاه داشتن آنان به پیروی از خودشان و تقلید کورکورانه از آن استفاده میکنند تا مقامات و دنیای خود را حفظ کنند. یا فحش بدهشون دیگه، میگه اینا ای که آقایون به قرآن ایراد گرفتن به پیغمبر سبک مغزن و اینا، اشکالات هم اشکالات سطحی و آبکی. آقا اشکال باید جواب بدی، ای که هر کسی اشکال بگیره سبک مغز باشه. ما بوده که بعضی از علما گفتن آقا ما این روی به نظرم اشکال دونستم لحاظ نحوی و صرفی، بعدا رفته تحقیق کرده صرف و نحوی اشکالش برطرف شده، نمیتونه میگه آقا اشکال داره که آقا تو آدم سبک مغزی هستی که. حالا مخالفین هم این گونه نمیتونی اینطوری باش برخورد بکنی چون تو به قرآن اشکال گرفتی یک آدم سبک مغزی، باید اشکال رو درست جوابشو بدی. آنان پس از اینکه عقیده باطلشان منهدم شود و همه اشکالاتشان از بین برود به بی اهمیت ترین اشکالات باز میگردن که هدفشان از آنها برانگیختن عواطف پیروانشان برای پدران و گذشتگانشان میباشد. اشکال آنان همان اشکال فرعون به پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام است که از او پرسید فما بال القرون الاولا، در سوره مبارکه طه آیه 51. پس حال امتهای پیشین چگونه است؟ بحثی که میگه آقا جون فرعون این بحثشو کردیم، میاد به موسی میگه حالا تو اومدی قبل از اینکه تو بیای در امتهای قبلی تکلیف اینها چی میشد؟ اینجا بحثشو کردیم مفصل که اگر چنانچه بر جمعی اتمام حجت نشه اینها از دنیا برن، اینها اینجوری نیست که گمراه دنیا رفتن و در دوزخ قرار بگیرن،
بله گمراه هستن، بلی اینطوری که در دوزخ قرار بگیرن. اینا جد مستضعفین هستن و خداوند در جریان قیامت بعد قیامت برای اینا اتمام حجت میکنه، دوباره اونها رو امتحان میکنه. بر کسانی دوزخ میرن که اتمام حجت شده باشن. اتمام حجت نشده باشن، نه این گونه نیستش که آدم مثلا این فرد به گوشش هم نخورده مسلمونی و خیلی مسائل دیگه هم توی سوال برده، این بنا باشه که بره در دوزخ. باید بیابه مطلب و بیابه لج میکنه، او گرفتاره. اما یه نفر زیانش پر شبه و پر اشکال نپذیرفته، یا اصلا اگه بنا باشه خدا این فرد رو ببره دوزخ که رو عدالت خود خدا باید شک کرد، نیافته واقعا، تلاش رو کرده نیافته و به همین صورت من دنیا رفته. پاسخ موسی این بود، قال علمها عند ربی فی کتاب ولا یذل ربی ولا ینسا. علم به حال آنان در کتابی نزد پروردگار من است. خدا میدونه آقا ما گاهی وقت اتمام واجب میکنه، ما گاهی وقتا میاد قضاوت میکنیم آقا اینا میرن دوزخ، اونا میرن فلان، تعیین تکلیف میکنه آقا همه این کسایی که شیعه نیستن همه رو خدا میبره دوزخ. آقا شما مگه تمام شرایط اینا رو سنجیدی بررسی کردی؟ اینا شرایطی بود حتما به گوششون نخورده باشه این مسائل. میگه چی؟ علم ها عند رب، خدا میدونه با اینا چجوری برخورد بکنه، خدا میدونه که این فقط داره لج میکنه یا شک و شبهه داره یا در جهل مرکبه یا در جهل بسیطه، نمیدونه، خدا میدونه با هر کسی چجوری برخورد بکنه. شاید یک نفری که باشه تو حسابش بکنی در آخه شرایط های افراد متفاوته، خدا یه نسخه ای که نمیپیچه که. بعد میفهمن که پروردگارم نه اشتباه میکنه و نه از یاد میبره، خدا هم دونه شوی بر خود بگه ظلم نمیکنه. پاسخ به این اشکال را در موضوع زمان فترت و وضعیت مردم در آن زمان بیان نمودیم تا میرسه به این عنوان که استمرار خلافت خداوند در زمین پس از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این باشه انشاءالله جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.